بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 32 ناظری بود که اعتکاف در مکان مغصوب صحیح است یا نه و حکمش گذشت. ذیل مسئله صحابه عروه رضوان الله علیه فرق گذاشتن بین جلوس بر فرش غصبی یا پوشیدن جامه غصبی. فرمودن اما اذا کان لابسا لثوب مغصوب او حاملا له فالظاهر عدم البصلان، که جلوس روی فرش غصبی را مبتل دانستند در حال اعتکاف، اما پوشیدن جامه غصبی یا حمل کردن محمول غصبی را اگر متاع غصبی در جیبش باشد مثلا، این رو مبتل ندانستند. و این فرق ناتمام بود، برای اینکه قسمت مهم دلیل بطلان اعتکاف در این موارد همون اون مسئله اجتماع امر نهی و مانند آن است و از این جهت هیچ فرقی نیست بین جلوس بر فرش غصبی یا پوشیدن جامه غصبی یا حمل کردن کالا و متاع غصبی. در هیچ گونه از این امور از باب نهی در عبادت نیست، بلکه از باب اجتماع امر نهی است و حق این است که امر نهی با هم اجتماع دارند، چون به عنوان متعلق است نه به مصداق خارجی، و مصداق خارجی ظرف سقوط امر یا نهی است اما بالاطاع او بالعصیان. بنابراین اونجایی که با هم مرتبطن امر و حکم تعلق نمیگیرد، اونجایی که محور تعلق و حکم است اینا با هم مرتبط نیستن و تعدد عنوان هم کافی است و هرگز وحدت معنون و تعدد عنوان سرایت نمی کند. این فرقی که ایشون گذاشتن که فرمودن اگر جلوس روی فرش غصبی باشد اعتکاف صحیح نیست و اگر پوشیدن جامه غصبی در حال اعتکاف یا حمل کالای غصبی در حال اعتکاف باشد اعتکاف صحیح است، این فرق تام نیست. اما مسئله 33 این است، فرمودن اذا جلس على المغصوب ناسیا او جاهلا او مكرها او مسترا لم يبطل اعتکافه. اگر کسی در اصل بحث به اینجا به این مطلب رسید و نتیجه بحثش این شد که اگر کسی عالما آمدن در فرش غصبی و مانند اون معتکف بشود، گرچه معصیت کرده است لکن اعتکاف او باطل نیست، زیرا از باب نهی در عبادت نیست بلکه از باب اجتماع امر نهی است، دیگر نوبت به مسئله بعد نمیرسد که این عنابین چهارگانه را استثناء بکنیم، یعنی حالت جهل، نسیان، اکراه، اضطرار را استثناء بکنیم، برای اینکه در حال اختیار باطل نیست فضلاً عن الاضطرار، در حال عمد باطل نیست فضلاً از راه سهو، در حال علم باطل نیست فضلاً از حال جهل و مانند. ولی اگر کسی فتوای او این بود که در حال علم و اختیار باطل است، آیا در حال جهل و اضطرار و نکراه و نسیان هم باطل است یا نه؟ صاحب قربه رضوان الله علیه چون اون راه اول را طی کردن که اعتکاف اگر عالما آمدن روی فرش غصبی بود باطل است، فرمودن در حال جهل، نسیان، اکراه، اضطرار این حالات چهارگانه اعتکاف باطل نیست و سرش آن است که حدیث رفع این عناوین چهارگانه را رفع میکند. فهمد رفع ما لا یعلمو، رفع النسیان، رفع مزتر رو، رفع مستکر رو علی. خب این عناوین چهارگانه طبق حدیث رفع مرفوع است و روشن است که خود این عناوین که اوصاف چهارگانه است مرفوع نیست، بلکه احکام اونها مرفوع است. چون احکام اونها مرفوع شد پس اینا در این حالتهای چهارگانه حرمت ندارن، وقتی حرمت نداشتن دلیل بر بطلان اعتکاف نیست. بعضی آقایون مثل مرحوم خوی رضوان الله علیه تفصیل دادن، گفتن به این که بر فرضی که ما در حال علم و عمد باطل بدانیم این چنین نیست که این عناوین چهارگانه علاوه زان واحد باشند، یعنی وزان جهل با نسیان و اکراه و اضطرار یکی باشد، بلکه فرق میکند. زیرا در نسیان، در اکراه، در اضطرار این حدیث رفت پیامش حکم واقعی ثانوی است، حکم واقعی اضطراری است. در حال جهل حکم ظاهری است، چون حدیث رفت که در همه موارد پیامش نظیر براءت نیست. در خصوص ما لا یعلمون است، رفع ما لا یعلمون است که حکم ظاهری را افاده می کند، وگرنه در باره نسیان، در باره اکراه، در باره اضطرار نظیر تیمم که حکم الله الواقعی ثانوی است. تیمم که حکم ظاهری نیست، حکم الله الواقعی است. این چنین نیست که در حال تیمم شخص معذور باشد از حکم الله الواقعی و ظاهرا دارد تیمم میکند، نه، حکم واقعی در حال اضطرار تیمم است، نه حکم ظاهری. حدیث رفع تمام جمله های او مفید براءت و حکم ظاهری و اصل عملی نیست، بلکه در خصوص رفع ما لا یعلمون که رفع حکم اندل جهل است، یه همچه پیام دارد، حکم ظاهری دارد، مفادش اصل عملی است. و در حال نسیان اگر ناسی همون شخص غاصب نباشد، دیگری غصب کرده باشد و این شخص علم دارد به اینکه این کالا غصبی است، این فرش مغصوب است، ولی یادش رفته، غاصب هم دیگری است، نه این شخص ناسی، در چنین موردی حکم خدا در حال نسیان حکم واقعی خدا، نه حکم ظاهری. حکم واقعی خدا حلیت است، مثل اینکه حکم واقعی خدا در حال فقدان آب تیمم است. تیمم که حکم ظاهری نیست، حکم واقعی است. نظیر تقیه در موارد صحت تقیه که این حکم الله الواقعی است، منتها در حال اضطرار و تقیه. در جریان نسیان حکم الله الواقعی در حال نسیان حلیت است. در مورد اکراه، در مورد اضطرار حکم الله الواقعی حلیت است. یه نقدی بعضی آیه مثل مرحوم گلپایگان رضوان الله علیه دارن که نمی شود در مال مردم با اکراه یا اضطرار تصرف کرد. البته ایران صاحب اورا متفتنن، اون اکراه و اضطراری که مصحح باشد، وگرنه هر اکراهی که اجازه نمی دهد که انسان در مال غیر تصرف بکند، باید امر اهم باشد. شخص اون مکره خارجی انسان را تهدید میکند که باید در فلان مال تصرف بکنی و الا به ضرر اهم مبتلا میشوی که به ارزت یا به جانت آسیب میرسد. اکراهی که مصحح باشد، اضطراری که مجوز باشد، نه اصل الاکراه، اصل الاضطرار تا ایشون تعلیق داشته باشند به این که در هر جا که انسان مکره شد که نمیتواند در مال غیر تصرف بکند. خب نه، این نه اصل است، این نه حدیث است. ما باید ببینیم به این که پیام هر کدام چیست. رفع عن امتی تس، اینا نه تا قانون اساسی است، منتها کنار هم جمع شده. سیاق سیاق واحد است، ولی ببینیم تک تک این جمله ها چیست. یکی میگوید به این که رفع ما لا یعلمون، آیا میشود ما بگوییم حکم الله الواقعی مخصوص کسی است که عالم به او باشد و در حال جهل اصلا حکم الله نیست؟ پس نمیشود. اما درباره اضطرار می شود، درباره اکراه می شود، درباره نسیان می شود. اگر یه جایی یه قرینه خاص داشت و ما نتوانستیم حکم واقعی را اونجا حفظ بکنیم، لمفسدت دور مانند آن در فقره های دیگر حفظ میکنیم. لذا حدیث رفت در رفع ما لا یعلمون پیامش اصل عملی است. در رفع مز تر رو الیه و مز تکره علیه نظیر فلم تجدو ما انفتی مموست حکم الله الواقعی ثانوی است. خب بنابراین در فرض نسیان در صورتی که ناسی غیر غاصب باشد حکم واقعی برداشته شد. این چنین نیست که این شخص واقعا مکلف به حرمت باشد یا مکلف به بطلان باشد و باید بپرهیزد. این چنین نیست. اگر ناسی همون شخص غاصب نبود حکم برداشته شد و ها کذافل اکراه و ها کذافل استرار. این سه عنوان حکمش رو مشخص است. اما در مورد جهل نظر مرحوم آقای رضوان الله علیه این است که حکم الله الواقعی محفوظ است، فعلیت دارد منتها تنجز ندارد. چون حکم الله محفوظ است فعلیتش هم محفوظ است منتها تنجز ندارد، این شخص در مقام ظاهر معذور است، وگرنه این کار باطلی است. یه وقت شما در اصل مسئله فتواتون بر این است که اگر کسی رو فرش غصبی معتکف شد گرچه معصیت کرد اعتکاف او صحیح است برای اینکه اجتماع امر ره رو پذیرفتید، خب در صورت علمش فتوا به صحت میدهید چه رسد به جهل. ولی اگر کسی مبنای او این بود که در صورت علم اعتکاف روی فرش غصبی باطل است، اگر کسی جهل به غصب داشت آیا اعتکاف او صحیح است یا باطل؟ ایشون میخوام بگن اگر کسی فتوای این بود که در ظرف علم به غصبیت فرش اعتکاف باطل است، باید در ظرف جهل به غصبیت هم فتوا بطلان اعتکاف بدهد. منتها فرق علم و جهل این است که کسی عالم باشد معصیت کرده است تکلیفاً، و اگر جاهل باشد جاهل به موضوع باشد یا جاهل به حکم باشد قصوراً نه تقصیراً معصیت نکرده است ولی اعتکاف باطل است. این بیان شریف مرحوم آقای رضوان الله علیه ناتمام است، برای اینکه حدیث رفع کما هو الحق تمام آثار وضعی این شیء را برمی‌دارد در ظرف جهل. از هر قسم هر چه هست من تکلیف و الوز در ظرف جهل برداشته شد. هر اثری که میتواند بر این شیء مقصوب بار باشد در ظرف جهل برداشته شد، به قدری که وجود این جهل کل عدم است که همون رفع امارای علمون. اگر شما بخواهید قسمت مهم آثارش رو حفظ بکنید پس این کل عدم نیست. استنباط سید الاستاد امام رضوان الله علیه که فرمود حدیث رفع احکام وضعی رو هم برمی‌دارد برای این است که وقتی میتوان گفت این جهل کل عدم است، وقتی ما مصحح داریم که بگوییم این شی معدوم است که جمیع الاثار یا ازهر آثارش رو بردارید. اگر شما ازهر آثار و مهمترین آثارش نگه بدارید بعضی از آثارش بردارید که این کل عدم نیست. شارع مقدس مستقیما آمده گفته جهل اصلا نیست، یا اون عملی که شما جاهلا انجام دادید گویا اصلا انجام ندادید، رفعه ما لا یعلمون. بله اونها هم علی الامه است، بالاخره تکلیف حکم است، حکمی است بر امت. حالا یا بطلان هم حکمی است بر اونها، حرمت هم حکمی است بر اونها. از اینها بطلان برداشته شد، از اینها حرمت برداشته شد. اگر مهمترین اثرش که همون بطلان است این محفوظ باشه، فقط حرمت که حکم تکلیفی است این برداشته بشه، مصحح ندارد که ما بگیم اصلا این شی نیست. وقتی مصحح دارد که جمیع الاثار یا از هر آثار این شی برداشته بشود. اگر الف چندین اثر داشت، مهمترین اثرش محفوظ موند و غیر مهمش برداشته شد، ما مصحح نداریم که بگیم که الالف و کلمعدوم. ولی اگر جمیع آثار یا از هر آثارش برداشته شد، بگیم این کلعدم است. و اینجا سخن از کلعدم نیست، سخن از خود عدم است. نفرمود مجهول کلمعدوم است، کل مرفوع است، فرمود مجهول مرفوع است. این وقتی مصحح دارد که جمیع الاثار یا از هر آثارش برداشته می شود. از هر آثارش در اینجا همون بطلان است. پس این شیئی که در حال جهل عمل شد، گویا اصلا عمل نشد، گویا شما غصب نکردی. این غصب جاهلانه کل عدم است. رفع ما لا یعلمون، همین تعبد است. کی شارع مقدس میتواند بگوید به این که ما لا یعلمون برداشته شد؟ در صورتی که جمیع الاثار یا ازهر الاثار رفع بشود تا مصحح داشته باشد. چون قابل رفع نیست، این تحقیق اصولی مطرح است. بله، دلیل که دیگه دلیل لفظی نیست. بعد یا ایها الذین آمنوا، اینجا فرون اثر برمی دارم، اینجا جای فهم عقلی است. عقل میگوید به این که وقتی ما ادیبان مصحح داریم که بگوییم این شی معدوم است، که یا جمیع آثارش از دست بدهد یا از هر آثارش از دست بدهد، اگر مهمترین آثار این شی محفوظ است، برخی از آثار او رخت بربست، اگر کسی بخواهد ادیبان سخن بگوید، فقط میگوید اون آثار مخصوص رخت بربست، نه اصل ذات را بگوید کل عدم است. بعد از فراغ از اینکه جهل قابل رفع نیست، بعد از فراغ از اینکه اون کاری که جاهلان در خارج محقق شد قابل رفع نیست، ما این حوزه اعتبار به چه اعتباری شارع می‌فرماید به این که مجهول کلمعدوم، مجهول معدوم است نه کلمعدوم، مجهول مرفوع است. تعبیری که ایشون داشتن رضوان الله می‌فرمودن به این که کسی که تمام سرزمین حجاز او را می‌شناسند و او سلطه بر تمام سرزمین دارد، فرزدق می‌تواند بگوید حاضر لذی یعرف البتها وطعته. کسی که مهمترین آثار فرشته را دارد، میتوان در باره او گفت این هازا الا ملکون کریم. اونا که نگفتن انهو کل ملک، نظیر زیدون کل اسد نگفتن، که گفتن این فرشته است، چون مهمترین اثر فرشته را دارد. هر اثری که اونها از فرشته به یاد داشتن در وجود مبارک یوسف صدیق دیدن، گفتن این هازا الا ملکون کریم، نه کل ملک. تعبیر ایشون رضوان الله علیه که مکرر استشهاد میکردن به قصه فرزدق بود، به آیه مبارکه بود، که وقتی ادیبان ما مصحح داریم مشبهون به را بدون حرف تشبیه بر مشبه حمل بکنیم، که یا جمیع الاثار یا از هر آثار او را واجد باشه. اگر مهمترین اثر تصرف جاهلان بطلان است، این محفوظ باشد. فقط حکم تکلیفی خوش را برداریم، ما مصحح نداریم بگیم به این که این معدوم است. اون بیانی که مرحوم آقای نائین رضوان الله داشتن و غالب شاگردان مرحوم آقای نائین مثل مرحوم خویی رفتن، چون اصل مبنای مرحوم آقای نائین ناتمام بود، این فرمایش هم ناتمام است. اون بزرگوار فرمود به این که صحت و بطلان که به وسیله جزئیت و شرطیت می آید، خودش که قابل رفع نیست. جزئیت و شرطیت هم که کتابه اجزا و شرطش، خودشون عقلا مستقلا نمی توانن بیاید، نمی توانن بروند، باید تبع مجموع باشد. چون همه این مبناها ناتمام است، محصولش هم ناتمامه. خب مهمترین اثرش وضعیه دیگه، مهمترین اثرش وضعی است برای اینکه بطلان رو به همراه داره. این عملش بی خاصیت است، معصیتش که یقینا برداشته می شود. وقتی که رفع بطلان شد، رفع عصیان هم هست، اون هم در کنارش هست. اونا می خوام بگن نه، فقط معصیت برداشت شده اما عمل لغوه، عمل بی خاصیت است، عمل باطل است. کسی که 3 روز نمیدونست که این سجاد غصبی است، مدت ها زحمت کشید، هوا ان منصور را عملش باده. این اصلا نمیدونست که این سجاد غصبی است، این مکدی که اون نشسته است غصبی است، آمده روش رفت اعتکاف کرده، سه شب روز هم ناره کرده، بگن هوا ان منصور را. خب پس وقتی میتوان گفت این مجهول مرفوع است که جمیع الاثار یا از هر آثار شخص بربندد و مهمترین آثار این شیء غصبی بطلان اوست، پس این برداشته شد. فتحصل اینی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن که اعتکاف رو فرش غصبی و ماننده اون باطل است، این سخن ناتمام است، برای اینکه گرچه معصیت کرد، حق این است که اجتماع امر نهی جایز است، به جانب نهیم مقدمه بر هر، چون اجتماع جایز است، هر کدام کار خودش انجام میدن. این شخص معصیت کرده ولی اعتکاف او صحیح است. و جلوس بر فرش غصبی مثل پوشیدن جامعه غصبی، مثل حمل کالای غصبی، در حال اعتکاف مبطل نیست. این در حال عمد. بر فرض در حال عمد کسی فتوا به صحت بطلان بدهد، در حال جهل و نسیان و اکراه و اضطرار این عناوین چهارگانه، حتما یقینا اعتکاف او باطل نیست و صحیح است. فرقی هم بین جهل با اون سو عنوان ندارد. مسئله 34 این است که اذا وجب علیه الخروج لاداء دین واجب الاداء علیه او لاتیان واجب آخر متوقف علی الخروج ولم یخرج عصمه ولیکن لا یبطل اعتکافه علی الاغلب. در جریان اعتکاف این مکس مستمر 3 روز و 2 شب جزء عبادت است و کسی حق ندارد در حال اعتکاف از مسجد بیرون برود. در بعضی از موارد خروج جایز است، در بعضی از موارد خروج واجب. اونجا که خروج جایز است و شخص خارج نشد، خب مسلما اعتکاف او صحیح است، چون خروجش جایز بود، واجب که نبود. اما اونجا که خروج واجب است، مثل ادای دین یا ادا شهادت در حال صورت انحصار، چون اگر کسی محکمه عدل منعقد شد، به پا شد و این شخص شاهد عادل هم منحصر بود و دیگری شاهد عالم صحنه نبود، اداء شهادت میشه واجب. و کریمه و من یکتم ها فی انه آثم قلبه دلالت میکند بر اینکه کتمان شهادت حرام است. و هم فرمود شما کتمان نکنید اذا دعول شهاده، وقتی که دعوت شدید به شهادت کتمان نکنید، حق کتمان ندارید. به هر تقدیر اداء شهادت میشه واجب. در این گونه از مواردی که خروج از مسجد واجب است، ای کسی خارج نشد و معصیت کرد، آیا اعتکاف او صحیح است یا باطل؟ این گونه از موارد گاهی ادعای اجماع میکنن، گاهی ادعای شهرت میکنن، ولی همه اینها بر اساس همون اصول به ضوابط اولیه است، وگرنه اجماع تعبدی به مانند در کار نیست. اونایی که فتوا و بطلان دادن بر اساس اینکه معتقد بودم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و شیء منهی نمیتواند مقرب باشد، روی این صغرا و کبرا نتیجه میگرفتن که اعتکاف باطل است. بیان ذلک این است که وقتی خروج از مسجد واجب شد لاداء دین یا لاداء شهاده، پس امر به خروج تعلق میگیرد. این یک. بقای در مسجد، مکس و لبس در مسجد ضد خروج عن المسجد است. این دو. چون امر به شی مقتضی نهی از ضد است، امر به خروج مقتضی نهی از بقا، لبس، مکس است، این سه. پس این مکس در مسجد میشه منهی. وقتی منهی شد نمیشود جزء عبادت قرار بگیرد، کسی به قصد غربت بکند و جزء اعتکاف باشد که امر عبادی است، لذا میشه باطل. لیکن محققین از اصولی ها رو همه این مبادی نقدی دارند. اولا امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، یعنی امر به خروج عقلا میگوید به این که شما باید این خروج امتثال بکنی، قهرن از داد، حالا یا ضد عام یا ضد خاص، اونا باید ترک بشود. این یک لابدیت عقلی است. بر فرض امر به خروج مقتضی نهی از ضد باشد، اون نهی مقدمی است. نهی مقدمی دارای ملاک مفسده نیست، نظیر نهی از شرب خمر، نظیر نهی از کذب و غیبت و دروغ و افترا نیست که اونها دارای مفسده اند، که نهیشون اصیل است و نفسی است. نهی مقدمی دارای مفسده نفسی نیست. این دو. پس اگر امر به خروج مقتضی نهی از بقا باشد، بقا مفسده ندارد. وقتی مفسده نداشت مبعد از مولا نیست، وقتی مبعد نبود میتواند مقرب باشد. نهی مقدمی مفسده ندارد به دلیل اینکه شخص را روی این مقدمات عقاب نمی کنن، فقط روی اون ذل مقدمه عقاب می کنن. اگر این مقدمات مفسده می داشت که خب روی اینا هم عقاب می کردن. پس امر به خروج مقتضی نهی از مکس نیست. اولا بر فرض باشد این نهی مقدمی سالیان و نهی مقدمی مفسده ندارد. وقتی مفسده نداشت می تواند چون مبعد نیست می تواند مقرب باشد. بر فرض که همه مبادی را بپذیریم، بگوییم امر به شی مقتضی نهی از ضد است و بقای در مسجد ضد خروج است و بقا منهی عن هست و وقتی منهی عن شد مفسده دارد، تازه نوبت به ما هو الحق من الترتب میرسد. ترتب پیامش این است که این کار حرام است، نباید انجام بدیم. حالا اگر این کار حرام و معصیت را مرتکب شدی و در ظرف خاص خود این حرام را مرتکب شدی، اون عمل واجب را در ظرف این عمل حرام ترک اون شی انجام دادی صحیح است. نظیر همون ازاله مسجد و صلات در مسجد. ازاله مسجد واجب فوری است، صلات بعد از ازاله است. حالا یک کسی معصیت کرد، مسجد آلوده را تطهیر نکرد، مشغول نماز بود، بر اساس ترتب نماز او صحیح است. یعنی این شخص اگر معصیت کرد، وقت خود را صرف ازاله نجاسه یعنی مسجد نکرد، اون امر ترتبی به صلات یا لااقل ملاک امر که مصلحت باشد محفوظ است. پس در چند مرحله این سخن پاسخ دارد. نمی شود گفت به این که اگر کسی از مسجد خارج نشد برای ادای دین یا برای ادای شهاده، اعتکاف او باطل است. بقا این رکن است، اما بقا که محرم نیست. اون بقا محرم باشه، حالا برفرض این کار حرام را انجام داده، اگر این کار حرام را انجام داده برای جنبه خروجش و ادای دینش، این جنبه بله جنبه مقدمی داشت، ولو مقدمه هم مفسده داشته باشد. حالا اگر کسی این کار معصیت را انجام داده، چرا اون بی ملاک باشد؟ بله این شی، این بقا از اون جهت که رکن نیست، یکی از اجزای واجب است. راهی که این آیون طی میکنن میگن به این که شارع مقدس این بقا را از محدوده سه روز و دو شب بیرون کرد، پس این کل عدم است، بقیه را میخواد. این شخص این یک ساعت یا نیم ساعتش جز اعتکاف نیست، شارع هم که را نخواست از اول بیرون کرد. ببینید وقتی که شارع مقدس فرمود خروج عن المسجد واجب است لاداء الدین او لاداء الشهاده، این خروج فرض یک ساعت وقت میخواست. پس شارع مقدس فرمود ساعت 8 تا 9 که تو باید بروی شهادت بدهی یا دین رو ادا کنی از محدوده 3 روز و 2 شب بیرون است. هیچ نه، ادای دین که شرط صحت اعتکاف نیست که، ادای شهادت که شرط صحت اعتکاف نیست که، این همه بیرونن. شارع مقدس فهمود بینگه چون از ادای شهادت واجب است، چون ادای دین واجب است، 8 تا 9 را من از تو نمیخوام. پس این 8 تا 9 از این مجموعه 3 روز و 2 شب بیرون است. این شخص اگر برود بیرون، این ساعت 8 تا 9 را برود بیرون شهادت بدهد یا دینش ادا کند، بعد برگردد سایر قبل از 8 و بعد از 9 تو مجموعه اعتکاف اوست به صحیح. اما اگر نرفت، شارع مقدس هم که فهمود 8 تا 9 جز اعتکافت نیست، اگر بیرون برود معصیت نکرده، واجب را هم انجام داده، اعتکافش هم بی خلل است، باشد اعتکافش بی خلل منتها معصیت کرده است، برای اینکه این ساعت 8 تا 9 را اصلا مولا نخواست. چون مولا نخواست، اگر مغرب نبود چیزی مغرب نیست که مولا هم نخواست. مولا وقتی که اداء شهادت را یا اداء دین را واجب کرد، فرمود من اعتکافت صحیح میدونم، ساعت باید در 3 روز و 2 شب تو مسجد باشی، ولی 8 تا 9 را ازت نمیخوام. نه، نخواستن اصلی است. حالا که ما آمدیم و مفسده داشت بود، گفت اداء دین که شرط صحت اعتکاف نیست، یکی از اجزا و شرایط صحت اعتکاف که اداء دین نیست، این محدود خارج از محدود است. خب چون این شخص اداء دین دارد و اداء شهاده به عهده اوست، شارع مقدس هم ادا را واجب کرده، اداء دین و اداء شهادت را، بیرم یک ساعت وقت میخواد، فرمود ایها المعتکف این اعتکاف 3 روز و 2 شب صحیح است و این ساعت 8 تا 9 روز شنبه را من ازت گرفتم، بقیه را باشی صحیح است. این ساعت، این یه ساعت جاش خالیه. اگر شخص بیرون برود معصیت نکرده، شهادت هم داده، دینش ادا کرده، اگر باشد معصیت کرده، دینش ادا نکرده، شهادت نده، آیا شرط صحت اعتکاف ادای دین است؟ آیا شرط صحت اعتکاف ادای شهادت است؟ پس این فاقد شرط نیست، واجد مانع هم نیست، چرا صحیح نباشد؟ لذا اگر معصیت کرده است کما هو مفروض، اعتکاف او صحیح است. اگر چون چه اعتکافش محکمه ساعت 8 تا 9 است، این 7 تا 8 بری بیرون، داخل در موارد دیگر است که عمدن از مسجد خارج شده. بله باشه، بازم همین طوره، این 7 تا 8، این 8 تا 9 را شارع مقدس از او نخواست، چون فهمود یجب علیک الخروج. این ساعت که ظرف اداء شهادت است که محکمه شروع به کار میکند، یا ظرف اداء دین است که دائن طلب کرده است، این یک ساعت 8 تا 9 را شارع از او نخواست، چون واجب کرده بر او خروج را. حالا که این ساعت را نخواست، پس این ساعت جزء محدوده 3 روز و 2 شب نیست. اگر هم مفسده داشته باشد، مبعد باشد، ضرری ندارد، چون این جزء اعتکاف که نیست، نباید مغرب باشد تا کسی بگوید به این که مبعد است نمیتواند مغرب باشد. خب لذا فرمود به این که اگر خارج نشد معصیت کرده است، لکن اعتکاف حسی است. مسئله 35 این است که اگر چنون چه از مسجد خارج شد برای ضرورتی، باید رعایت اقرب و طرق بکنند. این راه، راهی که صاحب عرب رسمان لاله فرمودن، رو همون ارتکازات عرفیشون، البته راه درستی است. اما وقتی تحلیل عقلی میکنید میبینید عمقی ندارد. بیان زالش این است که در مسئله اعتکاف سخن در زمان مطرح است، در مسئله قصد سخن در مکان مطرح است. مثلا اگر کسی مجبور شده است لضرورتن از مکان قصبی بگذرد لانقاذ الغریق، دو تا راه دارد، یک راه قصبی طولانی، یک راه قصبی غیر طولانی. اینجا سخن از مکان مطرح است. حالا که این شخص مضطر به قصب است، از ضرورات تتقدر و به قدرها، باید اون راه نزدیکتر را طی کند. اون راهی که طولانی تر است و قصبش بیشتر است از او بپرهیزد. اینجا سخن از اقرب و ابعد است، سخن از اطول و اقصر است و مانند. اگر کسی بخواهد بچه در حوض افتاده، در استخر افتاده، غرق شده، برای انقاذ او بالاخره از دو تا ملک قصبی باید عبور کند، یکی ملکش طولانی تر است، یکی ملکش کم تر است. خب اینجا ضرورت تقدر و بقدرها، اون راه نزدیکتر را باید طی کند. اینجا سخن از طریق مطرح است. اما در جریان اعتکاف سخن در زمان است، به لحاظ زمان مطرح است، سخن در مکان نیست. گاهی ممکن است اونجایی که راهش دورتر است، وسیله اتومبیل، انسان بتواند سریعا بگذرد، 5 دقیقه برود و برگردد. اونجا که راهش نزدیکتر است باید پیاده برود، 10 دقیقه فاصله است. معیار در اینجا قرب و بعد زمان است، نه قرب و بعد طریق. البته چون غالبا طریق طولانی زمان طولانی می طلبد، طریق غیر طولانی زمان غیر طولانی می خواهد، اینجور حساب کردن. وگرنه بحث ما در زمان است، در زمین نیست، بحث در مکان نیست، بحث در زمان است. باید ایشون اینچنین بفرماید: اذا خرج عن المسجد لضرورتن فالاحوت، احوت وجوبی، مراعات و اقصر الازمنه، نه اقرب و طرق. اگر بحث به لحاظ مکان بود این فرمایششون تام بود، اما وقتی بحث به لحاظ زمان است که تام نیست. حالا یه وقت است که عرفاً چون طریق طولانی زمان طولانی میطلبد، اینجور تعبیر میشود. این تعبیرات در مسامحات عرفی ما قابل قبول است، اما در یک کتاب فقهی عمیق قابل بخشش نیست که انسان عفو بکنه. پس این نیست. پس باید گفت الاحوت مراعات و اقصر الازمنه، نه اقرب و طرق. بعدم فرمودن و یجب و عدم المنکس الا به مقدار الحاجت و ضروره، برای اساس این که ضرورت تقدر و بقدر. اینم درست. بعد فرمودن و یجب و ایزن الا یجلس تحت از زلال معل امکان، چون نصوص باب 7 دارد فر این که لا تقعد تحت از زلال. حالا که خارج شدی زیر سایه نشید. ممکن است کسی برای درس گفتن ضرورتی دارد و اونایی که اینگونه از امور را جز ضرورت میشمارن یا حاجتهای مشروع، برود درسش بگوید، بعد بیاد معتکف بشود، ولی ایستاده باشد، ننشسته و تحت ظلال هم نباشد. و یجب و ایزن، حالا مثلا کسی میخواد سخنرانی کنه پشت تریبون، ضرورت هم هست، این شخص هم معتکف است، ما سخنران هم نداریم، یه حاجت مشروع عقلایی است که نیازمند است که این شخص معتکف بیاد سخنرانی کنه، تو صحن رو برگرده. خب تو صحن است، تحت ظلال نیست، یک ایستاده است، دو جلوس هم ندارد. این بگوید که من حالا معتکفم نمیتونم بیام سخنرانی بکنم، این چنین نیست، مگر اونهایی که میگن الا ولا بود، اون جایی که شی واجب است، این گونه از رجحان‌های شرعی کافی نیست. عمد این مسئله است که ملاحظه فرمید. فهمد و یجب و ایزن الا یجلس تحت از زلاله بر امکان، بر الاحود الا یمشی تحتهو ایزن. این مش تحت از زلال، حالا که میخواد راه برود زیر سایه راه نرود، این به چه دلیل؟ در حال احرام فهمودن به این که محرم در حال حرکت حق ندارد زیر سایه حرکت کن. درست، نسم داریم جز محرمات حال احرام هم است. تزلیل، مشی تحت از زلال، همین ها در حال احرام حرام است. اما در حال اعتکاف به چه دلیل حرام است؟ روایات باب هفت هیچ کدام در این زمینه دلالت نداشتن. روایات باب هفت که قبلا خونده شد هیچ کدامشون در این زمینه سخن از مشی تحت الظلال نبود. روایت اولش این بود که حق ندارد خارج بشود، اونجا که سخن از ظلال است فقط جلوس تحت الظلال است. روایت سوم این باب که روایت داوود بن سرهام بود این بود: ولا تقعد تحت الظلال ظلال حتی تعود الى مجلسه. خب پس ما هیچ روایتی نداشتیم که مشی تحت الظلال رو نهی بکند. صاحب وسائل رضوان الله باب هشت را این چین عنوان کردن. باب هشت از ابواب کتاب اعتکاف عنوان صاحب وسائل رضوان الله این است که باب ان المعتکف اذا خرج لحاجتین لم یجز له الجلوس، این یک، ولا المشی تحت ظلال اختیارا، این دو، ولا الصلاه فی غیر مسجده الا مکه، این سه. خب مشی تحت ظلال جایز نیست. شما باب هشت نگاه بکنید ببینید هیچ روایتی دلالت ندارد بر اینکه مشی تحت ظلال حرام است، مثل حال احرام. عنوان صاحب وسائل هم اینه، این بزرگوارم اون عنوان را دیده و فرموده به اینکه احتیاط وجوبی آن است که در حال معتکف حالا که خارج شده است زیر سایه حرکت نکند. خب یه عنوانی صاحب وسائل رضوان الله در باب هشت به این باب داده است، وگر شما خود روایت مطالعه فرمید ببینید اصلا ما روایتی نداریم که دلالت بکند به اینکه مشی تحت ظلال برای معتکفی که از مسجد خارج شده است حرام است. پس این محظوری ندارد. برای الاحوت عدم الجلوس مطلقا الا مع الضروره. خب البته این قابل به اثبات است، این روایت هفت ثابت میکند. والحمدلله.